Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امید است که جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس محترم و گرامی برنامه خانم دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ارتباط با عفونت و آلودگی با ویروس HIV و مریضی ایدز و راه‌های پیشگیری و وقایه از این آلودگی و راه‌های مقابله و معالجه او صحبت بکنیم. در جلسه قبل خانم دکتر حاجی عبدالباقی اشاره داشتند که سازمان بهداشت جهانی برای هدف پاکسازی، برای هدف شناسایی افراد آلوده و دچار این میکروب، توصیه کردن، شعار قرار دادن که همه آدم ها باید تست HIV انجام بتن. خب ای برای دو هدف بوده، یکی ای که همه از سلامت خود مطمئن شوند، دوم ای که افراد معمولی، افرادی که هیچ گونه رفتار پرخطرم در زندگی خود نداشتن، با دادن تست HIV برعکس اونمو ذهنیت گذشته و الان که در ذهن بعضی از افراد جامعه و کلن افکار عمومی وجود داره که انجام دادن تست HIV را یک چیز غیر اخلاقی و یک کار نادرست فکر میکنن و پیش خود تلقی میکنن، اینمی فکر غلط از ذهن و افکار عمومی خارج شوه، یک کار عادی شوه. اشکالی نداره، مشکلی نیست که آدمها تست بتن و از سلامت خود بابت ویروس HIV و عامل بیماری ایدز مطمئن شوند. برای که 75% آدمایی که آلودگی ویروس HIV ایدز در داخل بدن خود داره، اینا از مریضی خود، از آلودگی خود خبر ندارن. و دومی که دوره کمون یا مخفی بودن و پوت بودن و پنهان بودن ویروس HIV در بدن سالهای سال است، یعنی ممکنه 10 سال، 15 سال یا زیادتر طول بکشه یک نفر این ویروس در بدن خود داشته باشه، خودش مطلع و خبر نباشه و از طریق راه‌های انتقال این ویروس به دیگران منتقل بکنه. با توجه به این ضرورت‌ها بحثای صورت گرفت که این جلسه هم امید است که شما ما را همراهی بکنیم تا بحث با خانم دکتر حاجی عبدالباقی ادامه بدیم. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، من خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
خانم دکتر، ممنون از اینکه لطف کردین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. شما در جلسه قبل با توجه به توصیه و شعار سازمان بهداشت جهانی WHO که گفتن همه افراد برای اطمینان از سلامتشان باید تست HIV بتن و این برچسب غیر اخلاقی بودن و ضد اخلاقی بودنی تست HIV و ایدز باید در افکار عمومی از بین بره، این فکر غلط باید از ذهن خارج شوه، ما سوالم این است که افرادی که در زندگی با یکی همچو توصیه شده ولی افرادی که در زندگی خود هیچ رفتاری پرخطر نداشته، خانم دکتر آیا اینا هم ضرورت داره که باید تست بتن؟
ببینین نه، خب اگر اصلش رو بخواین که نه، این خیالش راحته که، ولی من فکر میکنم مثلا اگه چند تا جوون هستن و کسی هست که هیچ کار پرخطری هم انجام نمیده، ولی به خاطر همراهی با بقیه، به خاطر تشویق با بقیه اگر تست بکنه خوبه.
بله،
اصلا ما میخواییم این انگ و این برچسب زدنه از بین بره. خب مسلمن تعداد بسیار زیادی از افرادی که تست میکنن منفی هن، درصد خیلی کمی مثبت هن، ولی هدف این هست که این از این حاله یه ذره شکسته بشه، این ماجرای ترس، ماجرای وحشت.
خانم دکتر، در آرایشگاه ها و سلمانی ها و سالن های زیبایی که کارهای برای افراد صورت میگیره، مثل تاتو کردن ها برای خانم ها، کارهای از این قبیل، این وسائل و همینطور در دندان پزشکی یا کلینیک ها و معاینه خانه های دکترای دندان، وسائلی که برای ترمیم و جراحی دندان ها استفاده میشه، اینا هم میتونه عامل خطر باشه و کدام ریسک و مشکلی را ایجاد بکنه؟ چه کار باید بکنن؟ چه چیزها باید رعایت شوه؟
ببینین، این همیشه صحبتش شده و یه دیف ترس از این رو پیدا میکنن، یعنی ترس از ایدز، به علت این که مثلا رفتن یه ابروشون رو به قول شما تتو کردن. واقعا اینقدر این موارد ناچیزه که آدم میتونی بگه اصلا، یعنی دندان پزشکی و مسئله این بسیار ناچیزه، یعنی شما نمیتونین اینها رو به عنوان یک راه های اصلی در نظر بگیرین و بعد نگرانی ایجاد بکنین. ولی خوبه که اگر وقتی آرایشگاه میرن حتما تأکید بکنن که این سوز وسیله‌ای که استفاده میشه باید شخصی باشه، و یا اینکه اگر دندان پزشکی میرن مطمئن باشن که اون دندان پزشک تمام اون وسایلی که استفاده میکنه حتما استریل کرده باشه، چون ممکنه مثلا ما هپاتیت بی بگیریم از اون طریق، هپاتیت سی بگیریم، خیلی چیزا ممکنه ما بگیریم. پس این بالاخره وظیفه ما هست که هوشیار باشیم.
بله،
از پزشک سوال کنیم که آیا شما وسایلتون استریل شده یا نه. بالاخره همین سوال هم باعث میشه اون فرد، اگر که یکی مثلا فرض کنیم فقط وسیلهشو بهشته تو الکل کرده، یه ذره به خودش بیاد که نه خب شاید دارم کار خیلی درستی انجام نه.
بله بسیار خوب. در ارتباط با همین سوالی که مطرح کردم خانم دکتر، یک مشکل دیگه که وجود داره، بعضی وقتا افرادی هستن که اینا عفونت HIV دارن. وقتی به دندان پزشکی یعنی به کلینیک و معاینه خانه دکتر دندان مثلا مراجعه میکنن، اینا اعلام میکنن که من ویروس HIV دارم و این آلودگی در بدن من هست. اینا اخلاقا و وجدانا این وظیفه خود انجام میتن. متاسفانه گاهی وقتی دکتر معالج هیچ کاری برای او انجام نمیده و او را جواب میکنه، میگه من نمیتونم برای شما کاری بکنم. این افراد چی کار باید بکنن؟ آیا کلینیک ها و مراکز خاصی هست که اینا برن مثلا این کارهای دندانشان انجام بتن؟ یعنی یک وظیفه دیگه برای کل جامعه پزشکی وجود داره، چی دندان پزشک باشه، دکتر دندان باشه یا دکتری دیگه. از اون طرف ای از در اخلاقی و وجدانی، ای نهایت وجدانمند بودن اینمی آدم است که می اعلام میکنه. اگر اعلام نکنه که خو او وسایل ممکنه برای کسی دیگه مشترکان استفاده شوه. ای وظیفه اخلاقی و وجدانی خود انجام میده. آیا وظیفه وجدانی و وظیفه قانونی یک دکتر، یک دندان پزشک، یک دکتر دندان چیست در قبال نمیتونه یک نفری که اینطور یک اعلان میکنه؟ چه کار باید شوه؟
ببینین، ما به همه میگیم که در واقع شما اعلام کنین، و ماجرا هم همین هست که دندان پزشک موظف از تمام وسایلی که داره مصرف میکنه کاملا ضد عفونی بشن.
بله،
در نتیجه یعنی این کار کاملا غیر اخلاقیه که شما وسایلی رو استفاده کنین که برای مریض دیگه استفاده کردین. این اصلا در نتیجه شاید اصلا هم اگر کسی، من نمیخوام بگم این کارو نکنیم، چون از این بودش هم اخلاقی نیست که آدم نره و یه بیماری رو نگه، چون وظیفه دندان پزشک هم هست که شرحال بگیره. تو شرحالی که میگیره اگر این فرد گفت HIV مثبته، خب اون دیگه باید
حواس
خودش مبتلا نشه، سوزن تو دستش نره، یه ذره با دقت بیشتری باید کار بکنه.
بله.
ولی این ماجرا، این که دندان پزشک خاصی برای این کار باشه، خب گاهی هست. مثلا ما تو مرکز خودمون، بیمارستان امام خمینی، گاهی بعضی از همکارا اعلام آمادگی میکنن که ما حاضریم کار کنیم و ما بیمارایی که بهمون مراجعه میکنن به اون مراجع میدیم. ولی این یه چیز پایدار و ثابت نیست، گاهی هست گاهی نیست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خامده‌تر، در میان مردم سوالات زیادی هستن راجع به انتقال اینمی ویروس از طریق خالکوبی یا خال زدن روی پوست، یا بعضیا میگن از طریق همین چلم و قلیان و اینا میتونه این ویروس منتقل شوه. اینا چه قسمی است؟ خطرش چقدره؟ و راجع به ازدواج چی؟ آیا لازم است، ضروری است، اجبار میتونه باشه که هر کسی که میخواد ازدواج بکنه پیش از او بروند تست HIV بتن؟ در این ارتباط هم راهنمایی بکنین.
ببینین، حالا اول که یه نکته ای رو بهتون بگم که این برنامه هایی از مثل شما واقعا خب مفیده به لحاظ اینکه اطلاعات رو زیاد میکنه. چه خوبه که این برنامه ها زیاد باشه و اطلاع رسانی ها زیاد باشه که مردم باورهای غلط رو از منابع، مثلا نیان این اطلاعات رو از نمیدونم اینترنت و از اینجاها بگیرن، بیان از یه جایی که معتبره و تحت نظارت اطلاعات صحیح بگیره.
بله،
همه اینها که مردم سوال میکنن و نگرانیشون هست، حاصل اینه که واقعا ما اطلاعات درستی بهشون نمیدیم، به وظیفه‌ای که داریم به خوبی عمل نمی‌کنیم. ببینین، مقصود از این که قلیان لابد ارتباط، یعنی دهان دیگه، ببینین از طریق دهان بیماری منتقل نمیشه، یعنی از طریق مثلا قلیون کشیدن ممکنه بیماری های دیگه منتقل شه، بیماری های مختلف مثلا ویروس های دیگه، سرماخوردگی، فلان، تب غده، این چیزا ممکنه از طریق این آلودگی های مختلف، تبخال ما فلان، ولی از این طریق HIV AIDS منتقل نمیشه.
بله.
خال کوبی هم اگر میگم یه جای خیلی تمیز و معتبر و این چیزا باشه که یک آدمی خال کوبی کرده، نه، خال کوبی باز باعث انتقال خودش که به شخص نمیشه. اگر وسیله آلوده استفاده بشه، اون جوهری که استفاده میکنن نمیدونم چیه، اون آلوده باشه، اینا یعنی کسی دیگه ای بلافاصله استفاده شده باشه که همچین کاری رو الان خیلی خیلی فرق میکنه و من بعید میدونم که این راه باعث انتقال بشه. راجب ازدواج هم سوال کرد. ببینین، حالا من که اصلا خودم نظر شخصیم از اجبار خیلی خوشم نمیاد، خوب نیست برای مردم خیلی چیزها رو اجبار بکنیم، به خصوص وقتی فکر میکنیم یه چیزی مفیده و اون رو اجبار میکنیم، مردم دوست ندارن.
بله.
ولی ما باید خانوم هامون به اون آگاهی برسن و آقایانمون که یالا با یک نگاه اونقدر عاشق نشن که بگن، نه که عشق اشکال داشته باشه، عاشق نشن که دیگه همه چیز رو چششون رو ببندن به واقعیت، برن دنبال این فرد رو تحقیق کنن راجبش و برن بهش پیشنهاد کنن تست بدیم، خجالت رو بذارن کنار. ببینین، یعنی ما همیشه فکر میکنیم که کی باید حرف هامونو بزنیم، هیچ وقت. کسایی که میخوان با هم بشینن ازدواج کنن هیچ زمانی حرفشون نمیزنن، واسه همینم 6 ماه بعد میبینن چقدر با هم مسئله دارن. باید قبلش این صحبتاشونو بکنن، برن با هم تست بدن، برن همه این کارا رو بکنن. و اینکه حالا اجبار کنن، چون من که سیاست گذار نیستم که بخوام بگم، اگر یه زمانی وزارت بهداشت بگه یا هم مجموعه‌ای باید تصمیم بگیرن، باید که بالاخره این کار، ولی خوبه همه بران تست بشن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان و اتاق رژی میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با سلام، دکتر مراد خان هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی. از جمله بیماری هایی که میتونه باعث پوکی استخوان بشه بیماری دیابت هست. بیماری دیابت چه از نوع دیابت نوع 1 و یا چه از نوع دیابت نوع 2، چه افرادی که تحت درمان با داروهای خوراکی کاهنده قند خون هستند و چه افرادی که تحت درمان با انسولین به صورت تزریقی هستند، در معرض پوکی استخوان قرار دارند. چون این افراد میزانشون در جامعه شایع هستش، باید همشون از نظر پوکی استخوان پایش بشن و برای پیشگیری از پوکی استخوان اقدامات دقیقی برای اونها در نظر گرفته بشه تا جلوی شکستگی های آینده رو بگیریم. کسایی که تحت عمل جراحی بایپس معده، یا در اصطلاح عموم میگیم کوچیک کردن معده، یا بعضی از عملها هستن که گفته میشه حلقه ای در داخل معده قرار میگیرن، به علت اختلالات جذب که در این افراد قرار میگیره باعث پوکی استخوان میشه. این عمل جراحی میشه گفت شیوعش جدیداً افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه کسایی که نتونستن با رژیم غذایی یا ورزش وزن خودشون رو کاهش بدن، روی میارن به این عمل جراحی که کاهنده اندازه معده و باعث کاهش وزن هستش و روز به روز تعداد این افراد در حال افزایش هست. باید حواسمون باشه، درسته که باعث کاهش وزن در این افراد میشه، درسته که بسیاری از بیماری ها با کاهش وزن کاهش پیدا میکنه، ولی به علت اختلالاتی که در جذب بعضی از املاح معدنی اتفاق میفته، اتفاقی که روی میده اینه که از عوارض این بیماری پوکی استخوان هستش. از جمله بیماری هایی که باعث پوکی استخوان میشه و ما بسیار با اونها سر و کار داریم، بیماری های روماتیسمی هستش. بیماری هایی مثل روماتیسم مفصلی که در اصطلاح گفته میشه و در نظر علمی روماتوئید آرتریت گفته میشه، یا کسایی که دچار بیماری آنکیلوزینگ سپوندیلایتیس که به اختصار AS گفته میشه و در نتیجه درگیری التهابی یا روماتیسمی لگن و ستون مهره ها از کمر تا گردن درگیری اتفاق میفته، کسایی که دچار بیماری لوپوس هستند و کسایی که دچار بیماری روماتوئید آرتریت جوانان رو دارند، هم به خاطر بیماری و هم به خاطر درمان بیماری تحت تأثیر پوکی استخوان قرار می گیرند.
تشکر از دیگر کارشناس برنامه آقای دکتر مراد خان و تشکر شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم محبوبه حاجی عبدالباقی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در مورد ضرورت انجام تست و آزمایش HIV صحبت کردند و گفتند که باید مراکز و کلینیک ها و معاینه‌خانه های دندان پزشکی و سایر مراکز پزشکی که خدمات انجام میتن، اینا موظف هستند که تمام وسایلشان ضد عفونی شوه و استریل باشه، یک بار مصرف باشه اونایی که میشه، و حتما از استفاده وسایل به صورت مشترک برای افراد قبل از استریل بودن جدا باید خودداری بکنه. توصیه‌ای بسیار خوب شد، نکات بسیار ارزشمندی گفته شد که امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. خب خانم دکتر، یکی از سوالات دیگه در مورد انتقال و سرایت ویروس HIV و ایدز، مسئله انجام اقدامات تشخیصی مثل آندوسکوپی و کلونوسکوپی است. حالا ما راجع به دندان پزشکی و دکترای دندان اینا صحبت کردیم، این کارها چی ممکن است که آلودگی را منتقل کنه؟
کلونوسکوپی و آندوسکوپی و اینها همه لازمش اینه که اون وسایل و دستگاهایی که تو هر مرکزی استفاده میشه حتما با ما میگیم محلول هایی که ضد عفونی کننده های قوی هستن ضد عفونی بشن. بله، اگر بلافاصله از یه مریضی به یه مریض دیگه استفاده بشه بدون اینکه اون شرایط رعایت بشه، خب اگر مریضی HIV مثبت باشه ممکنه، چون خونریزی ممکنه بکنه، اینم باعث انتقال بشه. ولی قانونی که وزارت بهداشت داره، نظارتی که میکنه به تمام اینها، اینا با یه فاصله هایی باید، این نیست که مثلا مردم فهم کنن اگر بلا فاصله انجام شد ما همون وسیله هست، نه، اون وسیله رو میبرن و به هر حال اون ضد عفونی میکنن با وسیله دیگه این کار انجام بشه، ولی باید این فاصله باشه، یعنی باید حتما این شرایط رو رعایت بکنن. و مثلا اگر میبینین یه مطبی هی با همون وسیله استفاده کنه، بدونیم که بله این درست نیست و ممکنه باعث انتقال خیلی بیماری ها بشه، از جمله مثلا HIV اگه خونریزی نام ایجاد بکنه. ولی به طور معمول میگم نباید این اتفاق بیفته با ضد عفونی کردن، چون ویروس HIV خیلی زود از بین میره.
دکتر صاحب، اگر یک کسی معتاد و نشه‌ای تزریقی باشه، یعنی مواد مخدره را از طریق رگ زرق میکنه، ای اگر هپاتیت C داشته باشه، آیا ممکن است که HIV هم داشته باشه؟
ببینین، هپاتیت C هم از راه خون به انسان ممکنه که بگیره، مثلا تو کسی که اعتیاد تزریقی داشته و سوزن مشترک استفاده کرده. خب HIV هم همینجور، اینها هر دو در واقع یک عامل خطر رو داشتن. پس کسی که هپاتیت C داره حتما یه تست HIV هم انجام بده. اگر تستش منفی بود و دیگه اون سوزن رو به صورت مشترک استفاده نمی کرد، نه، هیچ، خود هپاتیت C که باعث نمیشه که کسی HIV بگیره، این یه ویروس جداست.
بله.
ولی اگر که همون راه ها رو دوباره استفاده کنه، باز اعتیادش رو ادامه بده به صورت تزریقی، بله، خب ممکنه که تا امروز HIV نگرفته ولی بگیره، اگر با افرادی که HIV مثبت هستن و این یا ظاهراً نمیدونه که اونا هستن یا نیستن، سوزن مشترک استفاده کنه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. در دقایق پایانی با توجه به خطر شیوع و نشر اینمی قسم آلودگی ها و مریضی ها و تخصص شما خانم دکتر، توصیه کلی که باید بکنین چیست برای مردم؟
ببینید، به عنوان یک چیز کلی من فهم کنم ما باید نگفتن رو به جوان هامون یاد بدیم. این از تو خانواده ها شروع میشه، از تو مدرسه ها شروع میشه، با صحبت کردن با اونها و اطلاع رسانی دقیق، و بهشون این آموزش رو بدیم که وقتی در یک شرایط خاص قرار گرفت اونقدر اعتماد به نفس داشته باشه که بگه محکم نه و حاضر نشه مورد سوء استفاده قرار بگیره.
بله.
ببینین، چه مرد و چه زن، دانشه، این رو ما باید به جوونمون به نظر من یاد بدیم. از این که هی صحبت نشه، مخفی‌کاری بشه، خانواده نخوان صحبت کنن، نه روشون نشه راجب مسائل جنسی صحبت کنن، مدرسه صحبت نشه، دانشگاه صحبت نشه، خب این کجا باید راجب این چیزا صحبت بشه براش؟ خب همین میشه منجر به این میشه که یهو میره مواجه میشه با مسئله‌ای که بعداً عاقبتش میشه یه بیماری بگیره، یا حالا سوزاک بگیره، یا نمیدونم HIV بگیره. پس ما باید این بچه رو آموزش بهش بدیم و بهش یاد بدیم مهارت نگفتن رو.
بله.
که و مهارت این که بفهمه شرایط خطرناک براش چیه. آیا مثلا اگر به یه مهمونی دعوت شد باید بلا فاصله بوده بره ببینه مثلا اگر ناشناخته است نمیدونه اونجا چیه، آیا باید بره و خودشو در معرض خطر قرار بده؟ والا یعنی اگر این توان رو در خودش میبینه که بتونه بیسته و نبگه، خب بله شاید بتونه بره. ولی بسیاری از جوانهای ما در مقابله با دوستاشون، در مقابله با هر کسی که یک کمی ازشون احساس میکنن بالاتره یا مثلا زیباتره، قویتره، هر چی هست، اینها خودشون تسلیم میشن و در مقابل اون افراد دیگه نمیتونن نه بگن. این به نظر من ما برامون مهمه که جوانهامون رو اینجوری آموزش بدیم.
بله. بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که صحبت‌های شما مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز و جامعه و افکار عمومی قرار بگیرد. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است این بحث‌ها مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. با شما هم خداحافظی می‌کنیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.